الله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين فلان الدائم على أعدائهم اجمعين. خب سخن پیرامون یکی از افراد سند روایت یونس بن عبدالرحمن بود عنوان جناب محمد بن عیسای عبید. خب نقض و ابرام ها در رابطه با ایشون را ملاحظه فرمودید از منظر جناب شیخ طوسی، از منظر نجاشی، از منظر صدوق و استادش ابن ولید و از منظر مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیهم اجمعین. امروز در آغاز بحث اجازه بفرمایید یک جمع‌بندی کنیم اون چرا که دیروز محضر شریفتون مطرح کرده و بعد از اون هم به نکاتی اشاره کنیم. در جمع‌بندی بحثمون امروز این هست که مرحوم آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه قبول ندارن تضعیف جناب محمد بن عیسی توسط ابن ولید و باورشون این هست که این تضعیف در مقایسه با مقاله جناب نجاشی با اون تجلیل و تکریمی که نجاشی از جناب محمد ابن عیسی کرده از شبت خدمتون که این تضعیف یارای مقابله با کلام نجاشی ندارد، چون شما به کلام نجاشی که نگاه میکنید و دیروز هم محضر شریفتون عرض کردیم با واژگانی چون سقطون، جلیلون، عینون، من مثل ابی جعفر محمد بن عیسی، این تعبیرات در رابطه با کمتر کسی یک رجالی شناخته شده ای مثل نجاشی به کار میبرد و ایشون میفرمایند که این تضعیف ابن ولید او غیر ابن ولید که مثلا جناب صدوق باشند مما لا یمکن الاعتماد علیه، از مسائلی نیست، این فرمایش مرحوم آیت الله خویی است، از چیزهایی نیست که لا یمکن الاعتماد علیه، مما لا یمکن الاعتماد علیه فی مقابل توثیق النجاشی للرجل ای محمد ابن عیسی بقوله محمد ابن عیسی ابن عبید ابن یقطین ابن موسی که باز همش هم نگفتیم یا گفتیم مولا اسد ابن خزیمه ابو جعفر جلیل فی اصحابنا. این تعبیرات هر کدومش بار معنایی داره، سقطون، عینون، کثیر الروایه، حسن التصانیف، یکیش برای آدم کافیه. روا عن ابی جعفر الثانی ای امام الجواد علیه السلام مکاتبتن و مشافهتن و ذکر ابو جعفر ابن بابوی عن ابن الولید، این فرمودن كما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه اما ما لا رأيت أصحابنا ينكرون هذا القول ويقولون من مثل أبي جعفر محمد بن عيسى فإن هذا يدلنا این تعبیرات بلند از ناحیه جناب نجاشی در مقابل یه تعبیری از جناب صدوق و ابن ولید اصلا قابل مقایسه نیست. فإن هذا یدلنا من مثل ابی جعفر محمد بن عیسی هذا یدلنا الا ان وثاقة الرجل كانت من الامور المشهورة في تلك الازمنة. یعنی یه آدم عادی نبود این آدم که این شکلی ما باش برخورد کنیم. تازه دیروز هم محضر شریف علمای اعلام به سروران من عرض کردم ایشون از عبارتی هم که دارن تضعیف مطلق استفاده بفرمایید ما تفرد بهی هست، وگرنه موقعی که در کنار بزرگان دیگری قرار میگیرد ما نقطه ضعف برای او حساب نمی کنیم، یعنی اون را خدشه برش وارد نمی کنیم چون در سلسله سند روایت واقع شده. حالا چه جنبه‌ای بوده چه دلیلی داشته، ولی با همه این مسائل ما تازه همونش هم زیر بارش نمیریم.
حالا از اون اتهام قلوبش که
دیگه
خیلی
بله، حالا اونم قیله که حالا این قلوب هم در هر زمانی اجال یه معنای داشته، یعنی گاهی از اوقات کمی شیعه های دو آتشه پیدا می شدن بلا فاصله این اتکتا هست میزنن. آره هر شبت خدمتون میگه که بله میگفتن برچسب قلو فی زمان لاحازا برچسب های این شکلی هم کم نده.
خودی مرحوم صدوق شهادت سالسه رو کسی قائل بود رمی به قلو بید.
خب دیگه شما که از بزرگانید. و اینما خالف فی ذلک، مخالف تو این وسط ابن ولیده، چکارش کنیم؟ و من ثمت انکرو علیه ذالک، از همین جاست که با این ویژگی هایی که جناب محمد بن عیسی داره انکرو علیه ذالک. آه چی فرمایید؟ چرا این طوری حرف میزنید؟ چرا راجع به این شخصیتی طوری قضاوت میکنید؟ من ثمت انکرو علیه ذالک و قد عرفت ان عدم اعتماد ابن الولید مما لا وجه له فی نفسه. حالا نمیدونم ایشون خیلی عبارت را تقریبا خواستن بماسونن حسابی. مضافاً الى معارضته لما هو المشهور فی تلک الازمنه، چهره این آدم تو اون زمان اینطوری بوده بعد اینطوری معرفیش کنیم. ولی تسریع نجاشی به وساقت رجل و ثنائه علی، فارسی دیگه نبله ولی ما این اضافه بر اون حرف هست، اون حرف تقریبا شبه تکرار بود، این اضافه هست ولی ما عن الفضل ابن شادان این نداشتیم تو الان که انه کان یحب الرجل. فضل بن شازان میگه آدم بسیار دوست داشتنی زیاده و یثنی علی، هر جا می نشست تعریف تمجید ثنا و یمدهه و یمیل الی. اینم باز مثل عبارت های جناب بفرمایید نجاشی است و یقول، این مهم و یقول ای فضل نشازان و یقول لیس فی اقرانه مثلو، در اقران خودش بی نظیر بوده مثل این ما سراغ نداریم. من نمیدونم چطور میشه گاهی از اوقات یه آدم این البته در زمان ما هم هست آدم خوب و خوب و از اوقات دیگر نمیشه درستش کن. و کف آغازا فی توصیق رجل و اعتماد علا روایت. بنابراین اون چه به نظر میرسد محضر شریف دوستان فاضل ما در جمع‌بندی این روایت مستند کی بود؟ آمینو یادمون رفته این شبان روزه که گذشته مستند برای کی بود این روایت؟ برای حضرت امام. اون یه روایت بود، اینم یه روایت، منتها این روایت دیگه خیلی بهر طویل پیدا کرد. بنابراین فی نهایت المطاف محضر علمای اعلام و حجج اسلام روایت یونس بن عبدالرحمن که مورد استناد حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه بود، ما معتقدیم از در سندی مشکلی نداره. با همه بزرگان آمده بودن بیاری ایشون، آیت الله خویی از اون بر، نجاشی از اون بر، فضل ابن شازان از اون بر. چون از اول نمیدونستیم، لذا از روایت تعبیر کردیم به معتبره یونس. واقعا با این توضیحاتی که هر روز من میدم شیخ بزرگوار اوج بی‌انصافیست. من عرض کردم هر روز تقریبا مثل فبیعی آلا ربی کماتو کذبان، من دارم میگم بس این بود که آیا این اوصافی که در این روایات بیان شده امارات و تعبدیه یا جنبه تکیل را داره. این اصل بحث. بعد آمدیم مواسه که نمی کنید این مشکلات داره دیگه، گرفتاری تو خونه معلوم زیاد داریم. عرض شد محضر شما بین که بعد آمدیم نظر مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه، نظر مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله تعالی علیه، عرض شد خدمتون ببخشید، نظر مرحوم آخوند از یک طرف، نظر امام و مرحوم آیت الله حکیم هم از طرف دیگر. گفتیم آخوند معتقدن به تکوینی بودن و حضرت امام و مرحوم آیت الله حکیم معتقدن به امارات و تعبدیه. ما استدلالات مرحوم آخوند را به طولها و تفصیلها بیان کردیم، بعد هم آمدیم سراغ استدلال امام. راجع به امام گفتیم مراجعه کنیم به روایات، ببینیم از دل روایات چه در میاد. روایت اول را بیان کردیم، بعد آمدیم سراغ روایت دوم. تو دستنداز سند روایت گرفتار شدیم دو جا، یکی الغیر واحد، یکی محمد ابن عیسی ابن ابی کل ماجراست. حالا الان امروز تموم شد قصه، اگر اذیت شدید ببخشید. امروز به نظر ما میرسد این روایت یونس بن عبدالرحمن که در سلسله سند این روایت هم واژه الغیر واحد بود که درستش کردیم و هم محمد بن عیسی بن عبید یفتینی بود، این هم درستش کردیم، میگه منظر سندی مشکل ندارد. لذا ما از این روایت اگرم مرسله است تعبیر مرسله معتبره یونس میکنه. اما سخنی که امروز باید محضر شریف شما روشن شد یا نشد؟
سوارش که فارسیه.
بله؟
سوارش فارسیه، باطنش عربی.
بسیار. ببینیم دلالت این روایت چه شکلیست. آیا دلالت روایت به گونه ای هست که بتواند مدعای حضرت امام را و مرحوم آیت الله حکیم را ثابت کند که این اوصاف اماراتون تعبدیه؟ امروز وارد این گردونه میشیم. سند تمام. عرض شد محضر شما به این که حالا یه نکته هست که این نکته خیلی دیگه واردش نمیشیم، میام سراغ دلالت روایت و ازش صرف نظر میکنیم. عرض شد که این مرسله معتبره یونس ابن عبدالرحمن قبلن هم به مناسبتی اشاره کردم شاید چند بار، خیلی مفصله که اگر دوستان امشب بخوان این مرسله را ببینن و به طولها و به تفصیلها که ما همش رو ذکر نکردیم، به قول امروزی ها پاراگراف پاراگراف بیان کردیم، یعنی اونجایی که میشد استناد کنیم نیاز داشتیم، آدرسی میدم خدمتون، تهذیب مرحوم شیخ. امشب اگر آقازاده را ساکت کردید و همه خواب رفتن شما بیدار موندید، جلد یک صفحه 381 حدیث 1183 در تهذیب، کل روایت اونجا بیان شده که ما باز امروز هم به بخش های سلام هرچی من محضر شما بین که مرحوم صاحب وسائل که حق بزرگی داره، یکی از دوستان اخیراً رفته بودن مشرف شده بودن حرم امام رعوف، از همونجا به من پیام دادن که طبق توصیه شما من رفتم مرقد مرحوم شیخ الرعاملی را زیارت کردم، گفتم هنی اندک. از چه بد محضر شما، چون بخشهایی را از این روایت در باب سوم حیض مطرح کرده، چون وسائل گاهی از اوقات تقطیع کرده روایات را، ملاحظه فرمودید، و فقیه باید مسلط باشه که این روایت همش این نیست، جای دیگه هم ممکنه از این روایت ذکر شده. در باب سوم حیض در حدیث 4 مطرح کرده، بخشهایی از این روایت را در باب 8 حیض مطرح کرده، حدیث 3 آورده و کاملش هم عرض کردم تهذیب شیخ طوسی، استفسار و تهذیب این عالم بزرگ و عرض شود خدمتتون که رئیس طائفه. ما در اینجا فقراتی از روایت را که بیشتر مورد استشهاد حضرت امام و اتکای حضرت امام بیان میکنیم که امام از کجای روایت امارات تعبدی بودن را سلام الله علیه استفاده میکنه. در یکی از فقرات این روایت دوستان فاضل من، امام صادق علیه السلام میفرمایند پدرم امام باقر علیه السلام در رابطه با فاطمه بنت حبیش، در ابتدای روایت اینطور آمده، این فاطمه بنت ابی حبیش اتت النبی صلی الله علیه و آله و سلم. الحمدلله. عرض شد خدمتون این که به حضرت عرض کرد که من استحاض و ولا اطهر، یعنی همینطور خون میاد و پاک نمیشه. عرض شد محضر شما بین که کان علی یقول، کی میگه این تعبیر؟ امام صادق، از پدرش امام باقر. یقول انها، انها یعنی فاطمه بنت حبیش، انها استحیزت 7 سنین، یعنی خون می اومده، ففی اقل من هذا یکون الریبه، یا ریبه و بله ریبه است، ولی اختلاط فلهازا احتاجت الى ان تعرف اقبال الدم من ادباره و تغییر لونه من السواد الى غیره و ذالک ان دم الحیض اسود و یعرف. امام صادق صلوات الله و سلام علیه فرمودن که پدرم میفرمود کان ابی یقول، میفرمود که فاطمه بنت حبیش 7 سال مداوم خون میدید، استحیزت سبع سنین. بعد امام فرمود در خونی که کمتر از این مدت دیده می شود موجب شک و اختلاط بین حیض و استحاضه می شود. خونی که کمتر از ففی اقل من هادا یکون الریبه و الاختلاط بین حیض و بین استحاضه. خب این جای خودش محفوظه. بعد حضرت فرمود بنابراین زن برای تشخیص خون حیض و استحاضه نیاز دارد که اقبال دم و ادبار دم، مقصود از اقبال یعنی موقعی است که خون با همون صفات کامل میاد، ادبار موقعی است که کم رنگ می شود و کم فروغ می شود خون، مقصود از اقبال و ادبار اینه. حضرت فرمود که اقبال و ادبار، اقبال دم و ادبار دم و تغییر رنگ دم از سیاهی که این تقریبا تفسیر اونه و تغییر لونهی من از سواد الی غیره تفسیر همون اقبال و فرمودا ادبار، یعنی گاهی پر رنگ کاملا نشانه های حیض را دارد، آرام آرام دیگه به زردی و همسال زالک و که در بودن و اینا میره. حضرت فرمود که زن برای تشخیص خون حیض به استحاضه نیاز دارد که اقبال دم و ادبار دم و تغییر رنگ از سیاهی و امثال ذلک را بشناسد. این فرمایش امام از شبت خدمتون. منتهی مراتب این 7 سال خون استحاضه در روایت بیان شده، آیا واقعا مقصود از استحاضه در اینجا معنای اصطلاحی اون هست یا معنای لغوی اون هست؟ به نظر میرسد که معنای لغویه، چون اگر استحیزت معنای بفرمیدا استحدید معناش نباشه، شک و ریب و اختلاطی معنا نداره. این استحیزت به معنای استمرار خونه، نه به معنای استحاضه مستلح، بگر نه اگه واقعا استحاضه است و استحاضه است دیگه، دیگه جای بحث باقی نمیماند که مالا کجا مراجعه. این که حضرت ارجاع داده به این که اقبال و ادبار و امثال ذلک برای تشخیص برود سراغش، این بیشتر برمیگردد به معنای کنایی از استمرار بفرمایید دم، نه مشخصا بفرمایید استاد. خب بعد حضرت این جمله را می‌فرماید که خون حیض سیاه رنگ و شناخته شده، خون حیض سیاه رنگ و شناخته شده. در ادامه حضرت می‌فرماید که این عبارت را خوندم که این معنا تو عبارت بود و ذالک ان دم الحیض اسود و یعرف. روی این کلمات امام میخواد تکیه کنه، بعد به ما بگه که این اماراتون مفرمیدا تعبده. خب تو ذهنتون این کلمات جاسازی کنید که به موقعش میان سراغی. در ادامه حضرت میفرمد ولو کانت تعریف ایامها، اگر زن ایام عادت را بداند، محتاجت الى معرفت لون دم. نکته بود که قبلنم خدمتون عرض کردیم که در مقام دوران بین اوصاف و بین ایام عادت گفتیم کدوم مقدمن ایام الفضلاء و معاصرین؟ ایام عادت. چون در ایام عادت ولو خون رنگ اسود و عبیت و امثال ذلکم نداشته باشد، چون تو ایام عادت حیض است، لذا این مقدمه بر صفات محسوب می شود. لذا حضرت می فرماید ولو کانت، این زن فاطمه بنت حبیش، تعرف ایامها، ایام عادتش را بداند، محتاجت الى معرفت لون دم، نیاز نداشتی که حالا خون هر شبت خدمتون میگه که میاد رنگش شکلیست. بعد میگه که لأن السنة فی الحیض، زیرا سنت درباره حیض ان یکون السفره و الکدره یا کدره فما فوقها فی ایام الفرمودا حیض، زیرا سنت در حیض این است که اون زردی و کدر بودن و بالاتر از اون تا به سرحد چه برسد هر شبت خدمتون غلظت و اینا برسد فی ایام الحیض، اینا در ایام حیض سنت اینه که اینا در ایام حیض به عنوان چه حساب می شود؟ فرمیدا حیض حساب می شود. یعنی عرض شود خدمتون این که شاهد همون حرف قبلی ماست، چون سنت در مورد سنت در مورد حیض این است که اگر زن ایام عادتش را بداند، دم زرد رنگ، دم کدر و مافوق کدره، اونم در ایام عادتش بفرمایید بربان حیض. این تا اینجا محضر مبارک دوستان. بله، اذا عرفت حیزن کلو، عبارت یه بار دیگه بخونم، ولو کان تعرف ایامها محتاجت الى معرفت لون الدم لان السنت فی الحیض ان یکون السفره و الکدره فما فوقا فی ایام الحیض اذا عرفت حیزن کلو. روشن شد؟ خب اینم راجع به این مطلب. حالا ببینیم امام خمینی ما چطوری استلام بازم هنوز کار داریم تا عبارات امام را ببینیم. در ادامه وجود معصوم صلوات الله و سلام علیه می فرماید این قلیل الدم و کثیره ایام الحیض حیض، قلیل الدم و کثیره ایام الحیض حیض کلو اذا کانت الایام معلومه، یعنی وقتیه عددیه، فاذا جهلت الایام و عددها، اگر تعداد روزها و عدد اینا را نمیداند، احتاجت الى النظر حینئذ الى اقبال الدم و بفرمودا ادباره، که کی خون پررنگیه، کی خون بفرمودا این زمانیست که تو ایام عادت بفرمودا نباشه، اما اگر تو ایام عادت بود اینا دیگه مهم نیست. و تغییر لونه ثم تدع الصلاة على قدر ذلك، به همون مقداری که خون میبیند از شبت خدمتون این که نماز را رها میکنه. حالا بیایم ببینیم این عباراتی که ما آوردیم اینجا ریختیم از کلام امام صادق که از پدر بزرگوارشون نقل کردن، ببینیم امام از کجای این روایت استفاده میکند که هذه الاوصاف امارات فرمودا تعقیدا. اینجا خوب دقت کنید، اینا عبارات روایت بود که ناگزیر شدیم بخش زیادش خونیم. حضرت امام قدس الله نفسه و زکیه در اثبات مدعاشون مبنی بر تعبدی بودن، بزرگواره که سوال کردید گم کردیم اینجاست پیدا شده. بله، در اثبات مدعای خودشون مبنی بر تعبدی بودن و اوصاف دم در روایت اینطور بفهم، این عبارات حضرت امام هست. فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْهَا، یه ظاهر از این روایت عرض شود خدمت شما، ان اقبال الدم و ادباره، که معنی اقبال ادبار هم فهمیدیم، و تغییر لونهی ها امارتون تعبدیتون لتشخیص، میگه خود این اقبال و ادبار اماره تعبدیست برای تشخیص دم حیض. و انها اذا اختلط علیها ایامها ولم تعرف عددها ولا وقتها مما هی امارتون تعبدیتون اخرى احتاجت الى امارت دونها فی الاماریه و هی اقبال الدم و ادباره و تغییر لونه من السواد الى غیر ذلك، فلا یکون تغییر لون الدم، لا یکون تغییر لون الدم امارتا قطعیتا على الحزب. حمله به کی هست؟ حمله به کیه؟ آخوند اینا. فلا یکون تغییر لون الدم امارتا قطعیتا، بلکه امارتون بفرمدا تعبدیتون لتشخیصه. فلا یکون تغییر لون الدم امارتا قطعیتا على الحزب الا لم یعقل تأخرها عن الرجوع الى العادت المعلومه. میگه این که در روایت اول آمده به چی پرداخته؟ بفرمایید به ایام عادت، بعد رفته سراغ بفرمایید صفات. این نشون دهنده این است که این صرفا جنبه یک عبارت تعبدی است. من عبارت ایشون را برای دوستانی که رو عبارت عربیش تأمل کردن عرض میکنم. ایشون جان کلامشون اینه، میگه ظهور روایت، یعنی این روایت کی آقا؟ بله
یونس.
بله همین روایت دوم. ظهور روایتشون میفرمان در این است که اقبال و ادبار خون و تغییر رنگ خون که عطف تفسیر بر همون اقبال و ادبار هست، امارات تعبدیه هستن که شارع مقدس برای تشخیص دم حیض از استحاضه جعل کرده است و لذا این اوصاف اماره‌ای هستن برای کسی که عدد و زمان ایام عادتش نمی دارند. لذا می گوییم این اوصاف اماره قطعی برای دم حیض بفرمایید نیستند، کما این که آخوند رضوان الله تعالی علیه معتقد بود اینها اماره بفرمایید قطعی برای دم حیض هستند. او معتقد بود هستند، ایشون معتقد هست نیستند، فقط اماراتون تعبدی. بعد میفرمایید این نکته دقیقی خواهش میکنم اینجا باشید با من، تمام تعلقات دنیایتون بذارید کنار. اگر بنا بود، کی میگه این حرف؟ امام. اگر بنا بود اوصاف اماره قطعی بر شناخت دم بود، این نکته مهمه، معقول نبود که شارع اینها را متأخر از عادت قرار دهد. اگر اماره قطعی بود می اومد چی آقا؟ از همون اول اماره قطعی دیگه خونه ایز همینه دیگه، دیگه لازم نیست من جعل کنم، خونه ایز همینه. ولی پیداست که شارع مقدس میگه اول عادت، ایشون بفهم من اول عادت، عادت به هم خورد، من شارع، امام بفهم من، من شارع جعل میکنم برای شما که مراجعه کنید به اقبال و ادباره بفرمید دم، اوصاف دم رو نگاه کنید. اگر بنا بود خودش یک امر ارشادی به یک تکوین بود، از اول شارع میگفت خونه ایز همینه دیگه. اول فرموده نه، برید سراغ عادت، اون عادت دیگه برو برگرد ندارد، بلذا تو عادت رنگ باشد نباشد، زرد باشد سیاه باشد نباشد، این قطعیه. اما اون که نشد دیگه شما دستت خالی میمونه. اینا دیگه من پیازداغایی است که کنار فرمایش امام میذارم. دست شما اگر خالی شد، عادت نداشتید، من شارع متعبد میکنم شما را که برید سراغ اوصاف. گرفتید مطلب؟ یعنی سعی کردم، نمیگم بهتر از امام توضیح بدم، ولی سعی کردم مراد امام را بیان کنم. لذا ایشون میفرمایند اگر این اوصاف اماره قطعیه بود، البته ما حرف داریم، ما نیگه فقط نقل داریم میکنیم که لااقل حرف امام روشن بشه و تا بعد، معقول نبود که شارع اینها را متأخر از عادت قرار داد، بلکه میبایست این اوصاف را که اماره قطعی هستن بر ایام عادت بفرمید میگیم تقدم و تأخر باعث میشود که ما اینا را بذاریم اماراتون تمام. بعد که باز امام و به هازا یزهن ان المراد بقوله این دم الهیز اسود و یعرف بود تو عبارت دیگه این دم الهیز اسود و یعرف لیس هو المعروفیت الوجدانیت القطعیه که تکوین باشه. میگه اینی که تو کلام امام آمده این دم الهیز اسود و یعرف، یعنی من به شما میگم کون هیز بفرمینا سیاهه، را شناختشم همینه که دیدید من میگم کنما. میگه که عبارت این دم الهیز اسود و یعرف لیس هو المعروفیت الوجدانیت بفرمینا قطعیه بل زنیت تعبدیه، جنبه اماره بودن داره، زن نیست، قطعی نیست. و لحاظا قال رو کلمه به کلمه پاراگراف پاراگراف کلام معصوم ایشون میخواد استیاد کنه و نقطه نظر خودش را به دست بیاره. و لحاظا قال ولو کانت تعرف ایامها محتاجت الى معرفت بفهمیدا لون دم. چرا؟ چون اون ایام آدم دیگه نقش عباسیست، اما اگر اون را نفهمید دیگه نیاز هست که گوش به حرف ما باشد تا ما بهش بگیم چی علامت بفهمیدا حیز هست که بشود اماراتون تمام. حالا شما بنا شد حوصله‌تون بیشتر از این حرف باشه. بعد می فرماید لأن السنت فی الحیز، عبارت چی بود؟ لأن السنت فی الحیز، عبارتی که ما محضر علمای اعلام و حجج اسلام دامت شوکتون خوندیم، عبارت امام این بود لأن السنت فی الحیز ان یکون السفره و الکدره فما فوقها فی ایام الحیز اذا عرفت حیزن کلو، یعنی این از ما بشنوید. خب فإن الرجوع الى معرفت لونه، اینا فرمایشات امام، رجوع الى معرفت لونه اذا کان به حسب احتیاجها الی و عند فقد ما یوصلها الى معرفت الایام. اینا علیه میفرمیدا الا یه دستش از اون برچی شد خالی شد. و لو تعبدن لا یعقل الا ان یکون امارتن، بفرمیدا رجوع به لون و امثال ذلک معقول نیست مگر اینکه اینا را ما اماره ظنی حساب کنیم. اللهم صل علی محمد. تموم نشده، دو خط بخون، دو خط داخل دون امارت العادیه تمام شد، فردا توضیح میدم. و یؤکد ذلک تعلیله بان سنت فی الحیز، سنت فی الحیز یعنی ما داریم میگیم سنت فی الحیز ان تکون السفره فی ایام الحیز حیزا. حالا فردا انشاءالله به فضل الهی در آستانه میلاد صدیقه طاهرم هستیم و انشاءالله که در خدمت علما خواهیم بود.